أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. در ادامه تفسیر آیه 35 از سوره مبارکه آل عمران میرسیم به جهت دوم. جهت اول در این آیه را روز گذشته بررسی کردیم، مباحث لغوی را، و اما جهت دوم در آیه مبارکه بحث اعرابیه. در این آیه کریمه ما 4 نکته اعرابی داریم که باید با هم گفتگو کنیم. اولین نکته مربوط به کلمه اذ قالت. اذ ظرف زمانه و میدانیم که ظرف زمان یا ظرف مکان مانند جار و مجرور احتیاج به متعلق دارد که باید یک فعلی یا یک شبه فعلی باشد که این ظرف متعلق به او باشد. حالا در رابطه با این اذ که در آغاز آیه آمده بحث شده که متعلق این چیه، در اینجا 4 نظریه وجود دارد که مرحوم شیخ طبرسی اعلی الله مقامه الشریف در مجمع البیان ذکر فرموده است. اولین وجه اینه که بگیم این متعلق از محذوفه. چی بوده اون متعلق محذوف؟ اذکار. اذکار یعنی بیاد بیاور آن زمانی را که قالت امرأت و عمران. این یه احتمال. احتمال دوم این که فرمودن این اذ متعلق باشد به فعل اصطفا در آیه 33. ما الان آیه 35، آیه 33 این بود: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. بگیم این از متعلق به اون اصطفا هست. معنا اینطور می شود که خداوند برگزید در آن زمانی که همسر عمران این چنین گفت. چون در اون آیه فرمود آل عمران دیگه، یعنی خدا آل عمران هم برگزیده. خب این برگزیدن در چه زمانی بود نسبت به آل عمران؟ اذ قالت امرأت عمران، اون زمانی که همسر عمران این دعا را گفت و اینها، خدا در اون زمان اینها را برگزید. اینم احتمال دوم. احتمال سوم فرمودن که این اذ که ظرف زمانه و متعلق میخواهد، متعلقش در همین آیه آخر آیه است. چیه؟ سمیع علیم. در آیه داریم در آخر آیه انک انت السمیع العلیم، خدایا تو شنوا هستی و دانا هستی، که اون زمانی که هم سر عمران این سخن را گفت سمیع اون علیم از قالت، پس بگیم در واقع از قالت متعلق به سمیع علیم میشه که وقت آیه اینطور میشه خدا شنوا و داناست در آن زمانی که همسر عمران چنین سخنی را گفت. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم، فرمودن این از اصلا زائده است، متعلق نمیخواد. از اینجا از زائده است، حروف زائده احتیاج به متعلق ندارن. اونجایی که میگیم ظرف زمان و ظرف مکان و جار و مجرور متعلق میخواد، اونجایی که زائده نباشن. اینجا الان از زائده است، یعنی بود و نبودش یکیه، پس بنابراین در این صورت دیگه متعلق اصلا نمیخواد. در مجمع البیان این احتمال چهارم رد کردن، فرمودن این خیلی بعیده که ما بخواهیم از را از زائده بگیریم. اما در سه احتمال دیگر ترجیح ندادن که کدام یک بر دیگری ترجیح داره. به نظر ما از همه این احتمالات بهتر احتمال دومه که بگیم متعلق به اصطفا هست. چرا؟ به جهت این که اگر ما این از را متعلق بگیریم به اصطفا، پیوند این آیات و اتصال این آیات با یکدیگر حفظ میشه، به تعبیر دیگه وحدت سیاق حاصل میشه. در آیه 33 میگه خداوند آل عمران را برگزید، در آیه 35 زمان برگزیدن را میگه، در چه زمانی برگزید، از چه زمانی این برگزیدن صورت پذیرفت، میگه اون زمانی که مادر حضرت مریم این چنین دعا کرد، این چنین گفت، اینجا بود که خداوند از این زمان این خانواده آل عمران را در میان جهانیان انتخاب کرد و برگزید. ببینید پیوند، اتصال، پیوستگی آیات و وحدت سیاق با این احتمال دوم حفظ می شود. اما دو تا احتمال دیگر به نظر ما قابل قبول نیست. احتمال اول این که بگیم آقا این از متعلق است به یه اذکر که محذوفه. خب اشکالش این است که تقدیر گرفتن خلاف اصله. چرا ما در تقدیر بگیریم؟ وقتی خود ظاهر کلام توجیه صحیحی برای ظرفیت داره، برای متعلق ظرف داره، تو خود ظاهر کلام برای چی تقدیر بگیریم؟ ما با تقدیر گرفتن نه که مخالف باشیم، ولی تقدیر گرفتن اونجاییست که در ظاهر نتوانیم کلام را توجیه بنماییم. خب تقدیر میگیریم، داریم در آیات هم داریم جایی که ما تقدیر رو میگیریم. نمیخوام بگیم تقدیر گرفتن اشتباهه، ولی میخوام بگیم تقدیر گرفتن اونجاییست که در ظاهر کلام توجیهی وجود نداشته باشد. پس این احتمال میگیریم. و اما این احتمال سوم که بگیم اون سمیع علیم که در آخر آیه است انک انت السمیع العلیم، اون متعلق از باشه، این احتمال هم به نظر ما قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر این که خود اون انک انت السمیع العلیم خودش از تتمه سخنان همسر عمرانه. از قالت امرأت و عمران رب اینی نظرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی اینک انت السمیع، اینک انت السمیع العلیم از تتمه همین قوله، از سر این در آمده، پس نمیتواند از متعلق به مدخول خودش باشه، که چون انک انت السمیع العلیم تتمه همین کلامه. میگه اون زمانی که همسر فرعون اینو گفت و اینو گفت و اینو گفت و اینو گفت، حالا این از سر این مجموع در آمده، این مجموع همه میاد در درون از قرار میگیره دیگه. از نمیتونه خودش متعلق به این باشه، در واقع سمیع علیم فرع از میشه. وقتی که فرع شد دیگه نمیتواند این از که اصل متعلق به فرع خودش بشه که. و علی هذا پس بنابراین این احتمالم صحیح نی. خب نتیجه بحث ما چی شد؟ این که این از که ظرف زمان هست متعلق است به فعل استفا که در آیه 33 ذکر شده. خب این نکته اول اعرابی، گفتیم 4 نکته اعرابی تو این آیه است. حالا بریم سراغ نکته دوم. نکته دوم مربوط به کلمه ما فی بطنی. این ما چه ماییه؟ رب انی نظرت لک ما فی بطنی، خدایا من نظر کردم برای تو آنچرا که در شکم خود دارم. این جنینی که در شکم من هست اینو نظر کردم. ما فی بطنی. خب الان این ما چه ماییه؟ این ما مای موصول است. مای موصول خب صله میخواد. صله چیه؟ فی بطنی. خب فی بطنی که جار و مجرور، صله باید جمله باشه. فی بطنی جار و مجرور که جمله نیست. خب گفتن اینجا در تقدیره، یعنی ما هو فی بطنی، آن چیزی که آن چیز در بطن من هست. این هو فی بطنی، این جمله صله ما قرار میگیره. اینجا الان یک هو در تقدیره که بهشم میگن عائد، چون همیشه جمله صله یه ضمیری میخواد که برگرده به اون موصوله. این هو که در اینجا در تقدیره، توجه فرمودید، این میشود عائد به صله، یعنی ضمیری که برمیگرده به اون، عائد به موصول، به اون موصول برمیگرده. پس در واقع جمله اینطور بوده که ما هو فی بطنی، اون وقت این موصول که ما هست با این صله هو فی بطنی مفعول نظر تو میشه. نظر تو لک، نظر کردم برای تو. چی رو نظر کردم؟ ما هو فی بطنی، این فرزندی که در شکم دارم. پس ما میشه مای موصوله، هو در تقدیر، جمله هو فی بطنی صله این ما میشه، مجموع این موصول با صله مفعول نظر تو میشه. اینم نکته دو. سه، نکته سوم کلمه محررن. محررن که در اینجا منصوبه، نسبش به چه جهته؟ از چه جهت منصوبه؟ فرمودن بنابر حالیت، حاله، در حالی که آزاد شده است. خب حال همیشه ذوالحال میخواد. ذوالحال چیه؟ گفتن همون ما، یعنی معنا اینطور میشه خدایا من برای تو نذر کردم آنچرا که در شکم دارم، در حالی که آن چیز آزاد شده در راه تو باشد. محررن حال میشه، حال از این مای موصول میشه که منظور همون جنینی که در رحم داشته جناب امرأت عمران. پس محررن نسبش بنابر حالیت میشه، ذوالحالش هم این بله ما میشه. خب اینم شد نکته چندم، اینم شد نکته سوم. و اما بریم سراغ نکته چهارم. نکته چهارم اعرابی در این آیه کریمه. نکته چهارم اعرابی راجع به جمله انک انت السمیع العلیم. این ضمیر انت در اینجا از نظر اعرابی چه جایگاهی داره؟ انک انت السمیع العلیم. فرمودن که این ضمیر ضمیر فصله. مباحث مربوط به ضمیر فصل رو عزیزانم در کتاب مغن لبیب ابن هشام در باب رابع بیان فرموده. کتاب مغن لبیب که در زمانهای گذشته میخوندن و ضروس سنتی بسیار بسیار عالی و ارزشمند حوزه که متاسفانه در سالهای اخیر فراموش شد، کنار گذاشته شد و به خاطر همین ادبیات طلاب عزیز حوزه افت شدیدی پیدا کرد، کتاب مغن لبیب ابن هشام انصاریه. چه کتابی؟ هر چی که از این کتاب تعریف کنیم کمه. کتاب ادبیات مجتهد پرور. اگه یه طلبه مغنی را خوب بفهمه، مسلط بشه، به گونه ای که بتواند اونو تدریس کنه، اگه نگی مجتهد در ادبیات، قریب الاجتهاد در ادبیات. کتاب مغن لبیب 8 باب داره، باب اول و ثانی و ثالث و رابع و فلان، تا همه ابواب او ارزشمند. منتها در حوزه‌ها زمان‌های گذشته از این کتاب مغنی دو بابشو می‌خوندن، باب اول باب رابع که از همه مهم‌تر، یعنی از بقیه البته بقیه ابوابش هم واقعا مهمه. اگه یه طلبه‌ای بخواد تو ادبیات وارد بشه که الان متاسفانه مشکل عمده طلبه‌های ما در حوزه از ادبیات، ام العلوم علوم اسلامی ادبیات، پایه علوم اسلامی ادبیات، پایه اجتهاد ادبیات، هر چی ما راجع به ادبیات بگیم چه؟ الان مشکل عمده طلبای ما این ضعف در ادبیات. اون که ضعیفه همینطوره، هی تو همه جا تأثیر میذاره. اگه طلبه ادبیاتش قوی باشه درسای دیگرش هم میکشه بالا. بله، در زمان قدیم جامع المقدمات بود که چند کتاب ازش میخوندن، سیوطی بود همشو میخوندن، مغنی باب اول و باب رابعشو میخوندن، طلبه دیگه یک چیز قوی میشه. الان متاسفانه این کتاب ها برداشته شده، به جای اون کتاب های ضعیف گذاشته شده و ما مشاهده میکنیم با کمال تأسف، با کمال تحسر، طلبه میاد درس خارج میخواد امتحان بده، طلبه درس خارج یه روایت عربی مثلا در فقه میخواد بخونه یا یک عبارت عربی از کتاب میخواد بخونه، بلد نیست، نمیتونه. واقعا خدا گواه است که بارها و بارها وقتی در جلسه امتحان با این طلبه ها مواجه میشم گریم میگیره. چرا عمر این طلبه اینطور تباه شده که رسیده به درس خارج، یعنی 10 پایه رو رد کرده، 10 سال در حوزه به سر برده، بعد از 10 سال نمیتونه یک عبارت روایت بخونه، نمیتونه یک عبارت عربی را درست بخونه. این قصه را کجا باید ببریم؟ این قصه را کجا باید ببریم؟ نه اینکه حالا یه نفر تو درس اینطور باشه، تو امتحان اگه اونطوری بود قابل اغمازه، چون بالاخره هر مجموعه آموزشی ممکنه یک اندکی از افراد، دو نفر، سه نفر، پنج نفر مشکل داشته باشن، طبیعیه، شاگرد تنبل. اما قصه اونجاییست که این مشکله در اکثر طلبه ها وجود داره، یعنی اکثر طلبه ها از نظر نحوی، از نظر ادبیات عرب نمره قبولی ندارن، یا تجدیدن یا مردودن. اقل از طلابن که از نظر ادبیات و عبارت خوانی نمره قبولی بگیرن. این قصه است، چون که این کتاب های اصیل کنار گذاشته شده، کتاب های ضعیف آمده. کتاب وقتی ضعیف بشه، استادم ضعیف بشه، طلبه بیچاره چه کنه؟ اون چیزی که طلبه را رشد میده دو چیزه: استاد قوی، متن قوی. که متاسفانه ما در حوزه ادبیات دو ضعف اساسی داریم و این خیلی مشکل سازه. خب برگردیم شرح این قصه و این خون جگر بگذار تا زمان دیگر. چه بگوید انسان؟ چه بگوییم؟ چه بگوییم از قصه هایی که نسبت به درس های حوزوی و طلاب عزیز، جوان هایی که عمرشون و جوانیشون رو دارن می گذرانند، ولی متاسفانه نتیجه اش بطالت است و بله بدون محصول بودن. خب اینجا الان انک انت السمیع العلیم، این انت رو تو همون مغنی با مغابه میگه این ضمیر فصله. ضمیر فصل میگه دو کار انجام میده: یک تأکید میکنه، دو حصر میکنه. انک انت السمیع، خدایا حتما به درستی قطعا 100% تو سمیع و علیم هستی، یک تأکید، دوم حصر. خدایا فقط به فقط تو هستی که حقیقتا سمیع هستی و علیم هست، پس دیگران چی؟ سمیع و علیم نیستن؟ نه، دیگران اگر سمیعند به واسطه توه، اگر علیمند به واسطه توه، اما تنها و تنها تو هستی که سمیع بودن و علیم بودن در تو بالاستقلال و وابسته به جای دیگری نیست. حصر در استقلالیت میکنه، استقلال سمع و علم در خدای متعال منحصر. هیچ کسی غیر خدا مستقلا سمیع و علیم نیست، بلکه با اتکای به خدا سمیع هست، با اتکای به خدا علیم. از سمیع حقیقی فقط خداست، حقیقی یعنی مستقل. علیم حقیقی فقط خداست، او مستقل هست. بقیه درسته، منم سمیعم در حد خودم و علیمم، اما این سمیع بودن جزئی من، علیم بودن جزئی من، همینم به خدای متعال برمیگرده، با افاضه اوست. پس من بالغیر سمیعم، خداوند به ذات سمیعم. این به ذات منحصر در خدای متعاله. این انت در اینجا میشه ضمیر فصل که بین مبتدا و خبر قرار میگیره. انک، اون کاف انک از ضمیر خطاب، این میشه اسم ان، از سمیع العلیم میشه خبر ان. این انت فصل، ضمیر فصل یعنی فاصله میشه بین مبتدا و بین خبر، و نقش او از جهت بلاغی تأکید است و هست. خب اینم نکته چهارم که بحث ادبیات این آیه انشاءالله روشن بشود. خب بریم جهت سوم در آیه کریمه بیان نکات بلاغی است. دو تا نکته بلاغی هم در اینجا هست که خدمت عزیزان هست. یک، اولین نکته بلاغی این که در آیه مبارکه نام مادر حضرت مریم نیامده، لقب و صفتش آمده، امرأة و عمران. اسمشو نفرمود، اسمش چیه؟ اذ قالت امرأة و عمران، همسر عمران. و این همسر عمران بالاخره یه اسمی داشته که در روایات اسمش ذکر شده اما تو آیه نیامده. نکته بلاغی چیه؟ اینجا چند تا نکته میتونه داشته. یک، اولین نکته این است که اولا خانم ها چون جهت ناموسی دارن و ناموس هرچه محجوب تر و پنهان تر باشه بهتره، لذا بهتر است که اسم زن گفته نشه، با صفت گفته خانم آقای فلانی، اسمشو نیاریم. البته نه اینکه حرام باشه، این بهتره، زیرا به اون جنبه پنهان بودن و مخفی بودن ناموس نزدیکتره. ولی زمان میبینیم در قرآن کریم خیلی اندک نام خانوم ها آمده. بله، یکی نام حضرت مریم، نام حضرت اشاره بعدن اشاره میکنیم، نام حضرت مریم تو قرآن زیاد آمده و عمدن آمده. علتش هم اینه که بخاطر اینکه خدا میخواد بفرماید که عیسی خدا نبود، این اسم مادرشه. اسم مادر حضرت عیسی مکرر تو قرآن آمده برای اینکه کسانی که قائلا حضرت عیسی خداست تو دهنی به اونها بخوره که بابا این مادرش این بوده، اینم اسمشه، اینم شناسنامه‌شه. ولی غیر از نام حضرت مریم، خانم‌های دیگر اگر دقت کنید توی قرآن کریم بله نامشون نیامد. خانم‌های زیادی تو قرآن ذکر شدن، مثلا امرأة العزیز زلیخا تو قرآن اسمش نیامد، امرأة فرعون آسیه تو قرآن اسمش نیامد، امرأة نوح، امرأة لوط زن حضرت نوح که زن بسیار بدی بود، زن حضرت لوط که زن بسیار بدی بود، اسمشون در قرآن نیامده، به صورت لقب آمده. این یه جهتش اینه که هرچه زن که جنبه ناموسی دارد، حجاب برای یکی از ابعاد حجاب اینه، حجاب یعنی پنهان کردن دیگه، اینکه نام او سر زبان ها نیفته، اسم همسری سر زبان ها، همسر آقای فلانی همسر، اما اسمش بیفته سر زبان ها، این چون که چیه؟ ناموس دیگه، ناموس مطلوبیتش به اینه که نامش بر سر زبان ها نیفته، پنهان باشه. و لذا در آیه می فرماید اذ قالت امرأة و امرأة، همسر امرأة، نمی فرماید اسمش رو تو روایت داریم اسمش حنه بوده، حنه واهی جیمی حنه تو روایت داریم ها، اما تو قرآن نه. قرآن داره آموزش میده که کیفیت برخورد با بانوان به صورت القاب باشه، نه به صورت بله تصریح به اسم، چون بالاخره قرآنه، همه دارن قرآن میخونن، این نان سر زبان ها میفته. و جالب نیست که اون همسر و خانومی که جنبه ناموسی داره این نامش بر سر زبان های افراد نامحرم قرار بگیره. توجه فرمودید؟ این یه نکته که در اینجا ذکر شد. نکته دومی که در اینجا ذکر کردن بعضی از مفسرین، فرمودن علت این که نام ذکر نشده چون غرضی به دانستن نام ایشون تعلق نمیگیره. یک وقت مثلا اسم شخص رو بدونیم یک غرضی بهش تعلق میگیره، مثلا پیغمبره، امامه، خب غرض اسمش رو بدونیم که میخوام بهش ایمان بیاریم، اسمشو مشخصاتشو بدونیم. اما همسر عمران غرضی به دانستن نام ایشان تعلق نمیگیره، رو بدونیم یا ندونیم چه فایده‌ای برا ما داره. گاهی بعضی اون جلوی انسان میگیرن حاج آقا اسم فرض بفرمایید که مادر حضرت موسی کی بوده؟ خب به چه دردت میخوره؟ بدانی یا ندانی چه سودی برای تو در آخه؟ خود حضرت موسی را اسمشو بدانی، بله پیغمبره، اولوالعزمه، باید بهش ایمان بیاریم، اسمشو بدون. اما مادر حضرت مریم اسمش چی بوده؟ مادر حضرت موسی اسمش چی بوده؟ چقدر از این تعلق میگیره که ما بخوایم بدانیم؟ لغوه، ولی زن قرآن هم ذکر نکرده. توجه فرمودید؟ بنابراین اولین نکته بلاغی این پنهان بودن نام مادر حضرت مریم در اینجا ذکر نشده. این دو جهت که عرض کرد. و اما نکته دوم بلاغی که در آیه مبارکه هست، پایان آیه فرمود انک انت السمیع العلیم. مادر حضرت مریم گفت خدایا آنچه که من در جنین دارم، این جنین که در رحم دارم، نذر میکنم برای تو باشه، اینا از من قبول کن، انک انت السمیع العلیم. خب ان میدونید همیشه برای تأکیده. خب چرا اینجا تأکید میکنه مادر حضرت مریم روی صفت سمیع و صفت علیم؟ وجهش چیه تأکید میکنه؟ فرمودن وجهش به خاطر این است که میخواهد زمینه استجابت دعا رو فراهم بکنه. یکی از چیزهایی که در استجابت دعا خیلی مؤثره اسما و صفات خدای متعاله. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. بعضی تا دعا میکنن خدایا به ما بده، خدایا مثلا فلان مشکل ما رو حل کن. در روایت داریم اینطور نکنید، اول حمد کنید، اسماء حسنای خدا رو بگید، صفات علیای خدا رو بگید، اون اسما و صفات مقدمه استجابت دعا هست. حالا مادر حضرت مریم با تأکید بر سمیع و علیم این دوتا اسم شریف حضرت حق را میگوید که این دوتا با تأکید هم میگه که استجابت دعاشو به همراه داشته باشه. پس این وجه تأکید زمین سازی برای استجابت دعاست از طریق اسماء حسنای حضرت حق تبارک و تعالی. خب اینجا جهت سوم در آیه مبارکه تمام و وقت ما هم که تمام بلکه گذشته، انشاءالله جهت چهارم در آیه 35 از سوره مبارکه آل عمران رو در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.